أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله علی اقدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که حضرت حسین علیه السلام فرمودن من خروجم، یعنی خروج علیه دستگاه دولت اموی، خروجی است برای امر معروف و نهی از منکر. اولین منکر رو عرض کردیم که چه بود. اولین منکر یه بدعت بزرگ بود که تا به اون روز اتفاق نیفتاده بود. ده ها بدعت بود اما این نوع بدعت وجود نداشت. ائمه باید با اون بدعت هایی که تازه اتفاق می افتد برخورد کنند، مقابله کنند. عرض کردیم یک نوع از امر معروف، امر معروف نهی از منکر در برابر بدعت حاکم شده پیش آمده در عالم اسلام. و باز عرض کردیم که این وظیفه علمای اسلام است. حضرت حسین علیه السلام به عنوان عالم درجه اول عالم اسلام در برابر این بدعت باید می ایستادن. اون بدعت عبارت بود از اینکه یزید که افجر اهل فجور بود، افسق از همه فساق بود، شاید بدترین آدم، شاید همون چیزهایی که عرض کردیم، شراب خارگی رسم زندگیش بود. هیچ صبحی از خواب بر نمیخواست مگر اینکه هنوز مست و مخمور بود. و اون بزرگان گفتند که ایشان از محارم خودش هم نمی گذرد. همه گناهان ممکن که در دسترس بود در آن روز ایشان او انجام می داد. و بدتر این که از این گناهان از دربار اموی به شهر دمشق سرازیر می شود. شهر می شود پر از فسق و فجور. از شهر دمشق پایتخت اسلام بود سرازیر می شود به همه عالم اسلام. و عرض کردیم که از همین زمان شروع شده است در مکه و مدینه به تربیت آواز خان و موسیقی نواز، یعنی فسق و فجور از دمشق که مرکزشه به مقدس‌ترین شهرهای عالم اسلام که مکه و مدینه است سرازیر شده است. اگر تاریخ این فصل رو شما بخوانید، یک کتاب به زبان فارسی در این زمینه نوشته شده است که این جریانات رو توضیح میده و در گذشته تاریخ اسلام هم کتابی داریم به نام العقانی. العقانی یعنی قناها. اون نویسنده دانشمنده خیلی پر اطلاع است، خیلی پر اطلاع است، کتابش تقریبا 20 جلده در مورد موسیقی و نوازندگی در عالم تاریخ این بخش رو گفته. 20 جلده. و خون میگه که مرکز مدینه بود، مرکز مکه بود، وقت به صورت کاروان موسیقی نوازان و آوازخوانان به مکه میرفتند. در وسط راه یه نفر از این خواننده ها یه جایی توقف کرد و شروع کرد به آوازخوانی. راه بند اومد، دیگر هیچ کاروانی حرکت نمی کند، همه متوقف شدند. خیلی داستان داره. خب این نتایج فسادی که بر دربار اموی از زمان یزید بالخصوص بیشتر، بلکه نه از زمان معاویه شروع شده، بلکه از زمان عثمان اولین حرکاتش انجام شده، فسق و فجور به عالم اسلام سرازیر شده و عالم اسلام شده از پر از فسق و فجور. خب امام در برابر این بدعت که یک کسی که این مقدار اهل فسق و فجور است بر مسند پیغمبر نشسته است و به نام امیر المؤمنین بر مردم حکومت می کند، به نام خلیفت و رسول الله بر مردم حکومت می کند، این یک بدعت بزرگی است. عرض کردیم برای مقابله با بدعت شرایط امر معروفه معمولی حاکم نیست، شرط خاصش این است که عالم باید این کار را بکند، چون عالم می داند بدعت چیست و غیر بدعت چیست. خب اینو عالم بزرگ امت که امامه انجام داده است. شرط دیگری مثل حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو وجود ندارد. اینا در امر معروف های معمولی اگر کسی میبینه اینجا آبروش میره، به یه نفر میخواد امر معروف کنه چون اون مثلا نماز نمیخونه، یه نفر به یه نفر اینجا اون نماز نخوان، یا مثلا در زمان ما فرض کنه که خانمی بد حجابه، اگر کسی به او بگوید او آبروی این شخص امر معروف کننده را میبرد. یا نمونه هایی که داشتیم، کسی امر معروف کرده، با چاقو زدن شکمش پاره کردن، اگه این میدانست نباید این کارو میکرد چون جانش در خطر بود. چون شرط اینه، اگر جان در خطر باشه، آبرو در خطر باشه، مال آدم، ناموس آدم در خطر باشه، اینا امر معروف مجاز نیست. اما اینجا در برابر بدعتی که در عالم اسلام حکومت یافته است، بدعت بر مسند قدرت نشسته است، بدعت بر مسند حکومت عالم اسلام نشسته است، باید در برابر این ایستاد. هیچ شرطی نداره. بعد شرطش این است که اینو عالم باید انجام بده. شرطش این است که اینو عالم باید انجام بده. و حضرت حسین به این وظیفه عمل کرد و حکومت یزید را که یک بدعت بزرگ بود نهی کرد، نهی از منکر. منکر حکومت یزید است، ظلم حکومت یزید است، با این باید مقابله کنه. کرد شرط داره، دیگه شرطی نداره. اگر کشته شدی مانعی نداره، اگر زن و بچه اسیر شدن مشکلی نداره. امام به این عمل کرد. یک امر معروف داریم در برابر بدعت که وظیفه علماست و در برای انجام این وظیفه هیچ شرطی نیست. ولو بلغ ما بلغ. امام در فرم در اعلامیه‌های خودشون این عبارت فرمودن که باید فریاد بزنند ولو بلغ ما بلغ، به هر جا برسد. یعنی اگر شخص امر معروف کننده که شخص عالم باید باشد، او کشته بشه مانعی نداره، به زندان بیفته اب نداره، آبروش میره مانعی نداره، اموالشو غارت میکنن مانعی نداره. این کاریست که حضرت حسین کرد. این فتوا عرض میکنیم که بر عمل امام علیه السلام، بر عمل امام حسین علیه السلام مبتنی بوده. این فتوا از عمل امام گرفته شده، اینو یادتون نره، از عمل امام حسین گرفته شده که ایشان در برابر بدعت ایستاده و همه چیز خودش را در این راه داده. این هیچ هم مشکلی وجود نداشته، باید این کار رو میکرده. فرمودن حتی اثرم اگر داشته باشه لزوم نداره، چون در امر معروف های معمولی شما احتمال اثر بدی، اینجا لزوم نداره اثر بکنه. هر طوری شد، شیخ فضل الله نوری در برابر بدعت ایستاده بود، اونام کارشون رو کردن، باشه. ایشان کشته شد، باشه، باکی نیست. بدترین توهین ها رو بهشون کردن، باکی نیست. باید ایشان امر معروف کنه، به دار رفت برای امر معروف کردن، به دار رفت، صد تا فریاد زد در روزنامه های که نشر می فرمود، حرفاشو زد، اثری نداشت، به دار رفت. باز مشروطه قرین با فسق و فجور و کفر و الحاد بر مسند قدرت نشست. یعنی در واقع گویی هیچ اثری نکرد شهادت ایشان، واجب نداره، اما در تاریخ ثبت شد، در تاریخ ثبت شد که عالم بزرگ ایران، عالم بزرگ تهران، فرد اول از علمای تهران در برابر مشروطه قیام کرده است و آن را خلاف می داند. این نظیر همونه. حالا یه چیز مهمترم در جریان کار امام حسین وجود داشت و این است که دیشب عرض کردیم، فرمود به مروان علال اسلام از سلام و مزابلیت الامه برا این مثل یزید، باید بر اسلام فاتح خواند، اسلام بر باد فنا می رود اگر امت یک رایی، یک زمانداری مثل یزید داشته باشد. اینو امشب میخوایم عرض کنیم، دیشب یه دیکشو عرض کردیم اگر خاطرتون باشه. عرض کنم فرمانده لشکر کوفه در برابر امام حسین که ایستاده بودن، به مردم خودش، به سربازان خودش میگفت یا اهل کوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم. امام طاعت را کنار گذاشته، جماعت را به هم زده، مردم همه بیعت کرده بودند. خودشون تو مدینه میماند و بیعت میکرد، کسی هم کارش نداشت، همه کارها بر روال عادی انجام میشود، کشور آرام بود، هیچ حادثه‌ای درش اتفاق نمیافتاد، هزینم به کاراش ادامه میداد. ایشون این کارو نکرده، طاعت را به کنار گذاشته، جماعت را به هم زده. بعد گفتش که فرمانده لشکر عمر بن الحجاج لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین، این خالف الامام، اصلا شک نکنید در کشتن، برید به جنگ امام حسین او را بکشید، لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین، چون ایشان از دین خارج شده، از دین خارج شده. چرا؟ به خالف الامام، با امام زمان خودش یزید ابن معاویه مخالفت کرده است. کسی که مخالفت با امام زمانش بکند از دین بیرون رفته است، لامذهب شده، دین رو زیر پاش گذاشته. اینو میگفت. دین اون روز چی بود؟ دین اطاعت از امام بود. امام کی؟ هر کی. در کتاب‌های فقهی اهل سنت داره. اگر خوب همه مسلمان‌ها اتفاق اجماع کردن، همه به اصطلاح خبرگان، به اصطلاح زمان ما، به اصطلاح اون وقت اهل حل و عقد، اهل حل و عقد یه نفر رو انتخاب کردن به عنوان امام و خلیفه، اطاعت ازش واجبه، او امامه، امام زمانه، اطاعت ازش واجبه، مخالفت باهاش جایز نیست. یک شب اگر شما بخوابی و او را به امامت نشناسی، اون شب اگر از دنیا بری به جاهلیت از دنیا رفتی، نه به اسلام. تو نماز میخونی، روزه میگیری، همه کارا رو انجام میدی، حج میری، خمس میدی، زکات مثلا میپردازی به فقرا، دولت رو قبول نداری، دولت این خلیفه رو قبول نداری. این خلیفه کسی که اهل حل و عقد او را به خلافت پذیرفتند. شما از دین خارجی، به جاهلیت هستی، نه به اسلام. بعد میگن که خب اگر یه عده‌ای از اهل حل و عقد، یعنی یه عده‌ای از برگزیدگان، منتخبان مردم، او را به امامت پذیرفته باشند، به خلافت پذیرفته باشند، ولو 5 نفر کافیست، او به امامت میرسه، اطاعت از او واجبه، نشناختنش حرامه. او را اگر به امامت نشناسی حرام کردی، از دین خارج شدی، من مرق من الدین. بعد میگن که خب 5 نفر 2 نفر اگر 2 نفر از اهل حل و عقد کسی را به امامت و خلافت پذیرفتند و او را امام معرفی کردند، این باز اطاعت از او واجبه، مخالفت با او جایز نیست. آقا اگر 1 نفر حتی رسیده به 1 نفر، 1 نفر اگر با او بیعت کرده باشد از اهل حل و عقد، از منتخبان مردم، اگر 1 نفر هم با او بیعت کرده باشد، او به امامت رسیده، او امام است، اطاعت از او واجب است، شناختن او به امامت واجب است. بعد میگن که حتی اگر کسی با زور شمشیر آمد و دولت قبلی رو برطرف کرد، خودش با زور شمشیر بر مسند امامت و قدرت و خلافت نشست، اطاعت از او واجب است، شناختن او به عنوان امام واجب است، مخالفت با او جایز نیست، نشناختن او به امامت حرام است، جایز نیست. تا اینجا حتی با زور، اگر حتی اگر با زور به مسند نشسته باشد، وقتی بر مسند نشست مردم باید به او بیعت کنند و از او اطاعت کنند. همه 5 نفر، 2 نفر، حتی 1 نفر، حتی با زور غلبه. میگن دلیلش چیه؟ دلیلش این است که وقتی مردم مدینه شورش کرده بودن علیه یزید، لشکر یزید آمده بیرون شهر مدینه، مردم مدینه مقابلن، 2 دسته مردم مدینه شمشیر کشیدند به مخالفت یزید، اون دسته هم سربازان یزیدن که به دفاع از حکومت یزید آمدند. عبدالله ابن عمر امام جمعه، مردم او رو فرستادن به عنوان امام جمعه. خود در امامت جمعه باید نام خلیفه زمان برده بشه. گفتش که من قلب ما در نماز جمعه نام امام رو میبریم دیگه، صلوات میفرستیم برای امام، با او مثلا اظهار اطاعت میکنیم. گفت چون نمیدونیم کدوم دسته غلبه میکنن، اگه اهل مدینه غلبه کردن ما اون رو قبول داریم، اگه اونور غلبه کردن ما اونا رو قبول داریم، الانم چون نمیدونیم من غلب، هر کس که غلبه کرد. چون ایشان یک صحابه پیغمبر بوده، جز فقها بوده و ایشون نظرش اینه، ما هم به این نظر پایبندیم. فتوا، فتوا از عمل عبدالله بن عمر برای اسلام. خب پس اطاعت از خلیفه حتی اگر به زور شمشیر بر مسند نشسته باشد واجب است. اگر 1 نفر از بزرگان منتخبان مردم، اونو دلیل میدن، میگن که عباس در داخل خانه وقتی داشتن پیغمبر رو غسل میدادن به امیرالمومنین عرض کرد بیا آقا من با تو بیعت کنم، اگر من با تو بیعت کنم کسی مخالفت نخواهد کرد. امیرالمومنین نپذیرفت بیعت عباس رو. 1 نفر، این 1 نفر چون از بزرگان امته، اگر او بیعت کنه امیرالمومنین میشه خلیفه بر حق و قانونی، مخالفت با او جایز نیست. ابو سفیان آمد در خانه گفت یا علی بیا من با تو بیعت کنم، اگر من بیعت کنم این بزرگ بنی امیه است، اونم بزرگ بنی هاشمه، پیرمرد بنی هاشم است عباس، این 2 نفر بیعت کنن هیچ کسی نمیتواند مخالفت کند، هیچ کس نمیتواند مخالفت کند، دقت کنید هیچ کس مخالفت نمیتواند بکند با 2 نفر و خلیفه درست میشه. درست شد خلافت امیرالمومنین، درست میشد طبق این قانون. نپذیرفت. یه داستانی در مکه اتفاق افتاده، دقت کنید، یه داستانی در مکه اتفاق افتاده. مکه دوبار محاصره شد، یه بار در عصر یزید محاصره شد، وسط محاصره خبر مرگ یزید رسید، محاصره شکسته شد و برگشتن، سپاه شام برگشت. خب یزید که 1 سال دیگه مثلا حکومت کرد، 2 سال دیگه هم حکومت کرد، در سال اولش امام حسین رو به قتل رساند، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد و بعد لشکرش آمدن برای محاصره مکه که عرض کردیم وسط کار شکسته شد محاصره، برگشت لشکرشان برگشت. دو سال دیگه هم این حکومت کرد، بعد مرد، به جهنم رفت و یک سال بعد مروان حکومت کرد، 9 ماه. در حد 9 ماه مروان خلیفه شد، مروان خلیفه شد. بعدم پسرش عبدالملک خلیفه شد. حالا عبدالملک که قدرتش برجا شد، مستقر شد، لشکر فرستاد به مکه، مکه دوباره محاصره شد. عبدالله ابن زبیر در مکه به مخالفت با دولت یزید شورش کرده، داخل مکه تحصن کرده، در مکه در مسجد الحرام. حالا این آمدن محاصره کردن، محاصره کننده حجاج بود، در اطراف شهر، کوههای اطراف شهر لشکر هستش، بالای کوهها منجنیق گذاشتن، بالای کوهها منجنیق گذاشتن، با منجنیق کعبه رو مورد هجوم قرار دادن. چون گلوله هاشون آتشین بود، چون گلوله هاشون آتشین بود، یعنی یه سنگ بزرگ و با کهنه های آلوده با نفت و آتش زده شده آماج قرار می دادن. پرده خانه سوخت، میگن که شاخ گوسفندی که حضرت ابراهیم علیه السلام به جای پسرش فدا کرد اون سوخته شد و مکه سوخت و تخریب شد. اونجا عرضم به حضورتون شهر محاصره است. وقت ظهر که میشه سربازای محاصره کننده به سوی کعبه نماز میخونن، مردم داخل شهرم که شورش کردن علیه دولت، اونام به سوی کعبه نماز میخونن. هر مسلمانی یا ظاهرا مسلمانی به سوی کعبه نماز میخونن. حالا در وقت توقف جنگ قاضی شهر مکه، قاضی اسمش عبدالله ابن عمر لیسی که از طرف عبدالله بن زبیر که داخل شهر ادعای خلافت کرده، عرضم به حضورتون این میرفت بالای کعبه. بالای کعبه چون بزرگترین ساختمانی بود که در داخل شهر مکه بود. حالا البته در دولت اسلامی سعودی ساختن هرچی تونستن، اماراتی ساختن که بلندتر از 100 برابر مثلا کعبه، دیگه مشکلی وجود نداره. ساختمان های اطراف مکه، اطراف شهر، داخل شهر از مکه بلندتر باشه. در اصل اون چون بلندترین ساختمانه در اختیارشون بود، میرفت بالای مکه، فنادا به اعلی صوتهی یا اهل شام هازا حرم الله الذی کان مأمنا فی الجاهلیه یعمر فیه الطیر و صید. اینجا حرم خداست، حرم یه محوطه‌ای در اطراف کعبه است، مثلا تا فرض کنید 15 کیلومتر، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر اطراف، که اگر کسی در داخل شهر باشه بخواد مثلا عمل مثلا عمره انجام بده، میره لب این حرم. از حرم بیرون مثلا یه مسجدی هست، عرضم به حضورتون تو اون مسجد احرام میبنده، وارد حرم میشه که میتواند بیاد عمره انجام بده. خب هازا حرم الله، این حرم خداست. در گذشته از اهل عصر جاهلیت اگر یه پرندهی داخل حرم میشد دیگه شکارچی به دنبال او نمیرفت، در امان بود. اگر یه آهوی دنبال میشد او فرار میکرد، یه حیوانی مثلا به دنبالش شکارچی بود او داخل حرم میشد دیگه شکارچی دنبالش نمیامد. حرام میدونستن در زمان جاهلیت هم حرم رو حرام میدونستن، شکستن احترامش رو. هذا حرم الله الذي كان مأمنا في الجاهليه، در عصر جاهلیت اینجا مأمن بوده، کسی حتی آدم کشته بود وارد حرم میشد دیگه کسی دست بهش نمیتونست بزنه، اینجا در امان بود. فقط مثلا در اختیارش وسائل زندگی نمیگذاشتن تا خودش از حرم بیاد بیرون. اگه از حرم نمیومد بیرون کسی بهش کار نداشت، ولی آدم کشته، یعنی یه بیگناهی رو کشته، باید قصاص بشه. از قانون اینجوریه، قانون اسلام عصر جاهلیت هم قانون اینجوری بوده. کان مأمنا فی الجاهلیت یعمن فیه الطیر و الصید و صید فاتقوا الله یا اهل الشام. از خدا بترسین، شما دارین این شهری که مأمنه در عصر جاهلیت بوده، در اسلام این ارزشش بیشتر شده، کمتر نشده. از خدا بترسید، دست از محاصره شام، محاصره مکه بردارید. فیسیح و شامیون، شامیام اونور که در محاصره شهرن، اینا میگفتن اطاعه اطاعه، اطاعت از خلیفه، اطاعت از خلیفه. ما این از شما میخواییم، شما باید زیر بار اطاعت از خلیفه بروید، امام زمان شماست. الکره الکره، برگردین از این راهی که رفتین. الرواح قبل المسا، صبح بیایید نذارید به شب برسه، شب بیایید به صبح فردا نذارید برسه، هر لحظه سریعتر و زودتر بیایید زیر بار حکومت دولت مرکزی و دمشق. فرم یزل علا ذالک حتی احرقت الکعبه، این همینطور ادامه میافت، یعنی در هر وقت نمازی او میرفت بالا و فریاد برمی آورد که بیاید زیر بار اطاعت. بخشید ایشون میگفتش که اینجا محل امنه، خانه خداست، حرم امن خداست. اونا میگفتن که بیاید زیر بار اطاعت. فرم یزل علا ذالک، همینطور ادامه یافت تا اینکه اون گلوله های منجنیق اینها کعبه رو با آتش کشید. مردم مکه، ببین حالا این وریام چقدر مسلمانه، مردم مکه قال فقال اصحاب ابن زبیر نطف اون نار، ما بریم آتش رو خاموش کنیم. یه گوشه از پرده خانه به آتش کشیده شده، خب بریم خاموش میکنیم. فمن اهم عبدالرحم زبیر جلوشون گرفت، نه بذارید آتش شعله بکشه. و اراد ان یغضب الناس للکعبه، او میخواست که مردم مکه غضب کنند به خاطر خانه خدا. هیچ کسی غضب نکرد، اونان از خانه حفاظت نکردند، خانه سوخت که دوباره ساختن. فقال بعض، حرف اینه، فقال بعض و اهل شام، مردم شامی با خودشون این حرفو میزدن، میگفتن ان الحرمه تبع طاعته اجتماعتها، حرمت خانه خدا و طاعت خلیفه، اینا با همدیگه در برابر هم قرار گرفتند. تعارض شد بین حرمت خانه و اطاعت از خلیفه، دو تا واجب با همدیگه در برابر قرار گرفتن. میگن اگر شما مثلا رفته به یک جایی که اونجا غصبی بود، مثلا نمیدونستی که اینجا غصبیه، شروع کردی به نماز، وسط نماز فهمیدی که اینجا غصبیه، یه دستور داری که نمازت رو نشکنی، نماز بخونی. نماز ظهر واجبه، باید بخونی، غصب حرامه. خب یک واجب در برابر یک حرام قرار میگیره. اینا میگن که بابا دو تا چیز وجود داره، دو تا دستور، دو تا حرمت، دو تا واجب وجود داره. یکی حرمت خانه هست که واجب است اطاعت، اگه کسی به خانه خدا بی احترامی کنه گناه کبیره کرده، شاید اصلا به کفر بی انجامه. خب این یه طرف، ان الحرمت و طاعه، اطاعت از خلیفه هم در برابر قرار گرفته. طاعت حرمت، اجتماعت ها فقلبت طاعت و الحرمه، اطاعت از خلیفه بر حرمت خانه غلبه کرده، چون این واجب مهمتره. بفهمید این اول واجبه در اسلام، اول واجب اطاعت از خلیفه است. اصلا اسلام یعنی اطاعت از خلیفه، اونم یه واجبه، البته قبول داریم اون واجبو، نه اینکه اونو قبول نداریم، حرمت خانه رو قبول داریم، اما حرمت اطاعت از خلیفه فوق همه واجبات. غلبت طاعت و الحرمه، اطاعت از خلیفه بر هر واجبی برتر است، از هر واجبی مهمتر است. اطاعت از خلیفه یعنی اسلام، اصل اسلامه، اون عبارتی که عرض کردیم، لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین، لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین. شک نکنید، اصلا شک نکنید در کشتن کسی که از دین خارج شده. از دین خارج شده یعنی چی؟ این خالف الامام، مخالف یزید شده، چون یزید خلیفه است، اطاعتش دین است، این همه دین است، اطاعت از خلیفه همه دین است. خب حالا یه تیکی دیگه هم عرض کنیم و به بحث اخلاقی من هم نمیرسیم. فرماندهی که لشکر شام را اردود برای محاصره شهر مکه، این بعد از محاصره و کارهایی که در مورد در مکه انجام دادن، قتل عامی که در مکه انجام دادن، کعبه را سوزوندن و خراب کردن، نمیدونم هر چی کارهایی که در این شهر کردن، این بخشید من اشتباه کردم، اینا در مدینه اولا رفتن مدینه، مخالفان دولت را که شهر مدینه مخالفت کرده است با دولت یزید، شورش کرده از علیه دولت یزید، اینا رو قتل عام کردند و حرکت کردند. اینجا آرام شد و در اختیار آمد و از مردم بیعت می گرفتن. یکی اومد گفت من بیعت می کنم علی کتاب الله و سنت نبیهی، گفت سرشو ببرین، باید بیعت کنید که من بنده زرخرید یزیدم، اگر بخواهد می‌فروشد، اگر بخواهد آزاد می‌کند. من بنده زر اینجوری باید مردم بیاد کنن. هر کی مخالفت کرد اینو کشتنش. مردم اومدن بیاد کردن. جابر ابن عبدالله سوال کرد از ام سلمه چی کار کنم؟ ایشون فرمود که برو بیعت کن، اب نداره، همینجوری بیعت کن، کشته نشی. تنها کسی که بیعت نکرد حضرت زین العابدین علیه السلام بود که وقتی اومد تو خیمه فرمانده لشکر، خونخوار بیرحم، بدنش شروع کرد بلرزیدن، از جاش برخاست، امام رو در کنار خودش جا داد و هر کسی رو که امام شفاعت کرد جانش رو بخشیدن. کار ندارم. این آدم حرکت کرد از شهر مدینه به طرف مکه که بره مکه رو. تو راه حالش بد شد. 93 سالش بود. حالش بد شد و با حالت احتضار گفت منو بشونین. کمک کردن نشست، گفت اللهم این عذبتنی بعد طاعتی لخلیفت که یزید ابن معاویه، خدای من اگر به خاطر گناهانم عذاب کنی، بعد از این اطاعتی که از یزید کردم طبق دستور ایشان مردم شهر مدینه را قتل عام کردم، دوامیس مردم به باد رفته است، اموالشون به غارت رفته است، خانه هاشون خراب شده است، بعد از این اطاعتی که من از یزید کردم اگر تو مرا عذاب کنی فانی اذن لشقی، معلوم میشه من خیلی آدم بدیم. یه همچی اطاعتی، یه همچی ثوابی نتوانسته از گناهان مرا بیامرزد و از بین ببرد. اطاعت از یزید بزرگترین طاعت عمر منه. حالا یه نقلایی دیگه داره میگه من بعد از شهادت به وحدانیت الهی و شهادت به رسالت پیامبر دیگه عملی بهتر از این از قتل عام مردم مدینه ندارم. اگر این عملم نتوانسته باشد گناهان مرا به آمرزش برساند، معلوم میشه من خیلی آدم بدیم. اینو گفت و افتاد و مرد. این آخرین حرفشه. اطاعت از یزید میشه بالاترین اطاعت خدا، میشه اصل دین. امام اومده مقابل این بیسته، من یزید رو قبول ندارم، من خلافت یزید رو قبول ندارم، من دولت یزید رو مشروع نمیدانم، پاش هر طوری بشه کشته میشم، فرزندانم، بچه‌هام همه کشته بشن، اموالم غارت میشه، خیمگاه هم سوخته میشه، سر من به نیزه میره. این سر به نیزه رفتن میگن اولین سری که در عالم اسلام به نیزه رفته سر عمر ابن همق الخزائیه که در راه دوستی امیرالمومنین سرشو بریدن. همه خون خدا قابل مقایسه نیست با امام. پسر پیغمبر اولین سریست که در عالم اسلام به نیزه زدن. یعنی در عصر گذشته، در ادوار گذشته سر هیچ کافری رو، هیچ مشرکی رو، هیچ مخالفی رو به نیزه نمی زدن. اولین سر امام حسینه که به نیزه رفته است. سرم به نیزه میره، بدنم زیر پای اسبان السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بچه 10 سالشه، دستش رو از دست امام حسین رو سپرده به حضرت زینب، از زینب او رو سخت نگهش داشته، اینقدر عمو رو دوست داره که میخواد خودشو برسونه به عمو، اما نمیذاشتش، عمه خانم نمیگذاشت. نمیدونم چطور شد، چه حادثه اتفاق افتاد که دونست دستش رو از دست عمه بیرون بیاره، خودش رسون به امام. امام در گودار افتاده، دورور ایشون رو محاصره کردن، یه ملعونی شمشیر کشیده، یه ملعونی شمشیر کشیده و حواله حضرت حسین کرده. ایشون گفتش که آی ملعون، آی خبیث، میخوای عموی منو بکشی؟ دستش آورد به مقابل شمشیر، دستش قطع شد، خودش تو بغل امام انداخت، یا امام رو به بغل گرفت، فرمود برادرزاده صبر کن، به زودی به نزد اجدادت خواهی رفت. میگم که یکی از تیرایی که خبیث ملعون هرمله استفاده کرده، تیریست که به گلوی این بچه زده، ذبح شد در دامان، در بغل عموی بزرگوار خودش. یه پسر دیگه از امام حسن علیه السلام هست به نام حسن ابن حسن، اینم در میدان به میدان رفت، جنگید و زخمی شد و به زمین افتاد و از حال رفت. خیشاوندانی از طرف مادر داشت در لشکر عمر سعد، او رو نجات دادن، بردن داخل قبیله خودشون و 1 سال این رو معالجه می کردن که فرزندان امام حسن از طریق حسن ابن الحسن هم فرزندان خیلی بزرگی از این فرزند به جای ما. یه نفر دیگه هم باز از فرزندان امام حسن گفته شده است به نام احمد که 16 سالش بوده. اینم یه نقل داریم که ایشون هم در میدان به شهادت رسیده. حالا ما یه اشاره هم به قاسم ابن الحسن میکنیم که امشب باید روزه حضرت قاسم رو بخونیم. این بچه اینقدر اینا غرق محبت امام حسین هست، تربیت شده امام حسین هست، مرگ براش ترس نداره. اگه یه ذره از محبت امام حسین به دلهای ما بیاد، یه ذرهش دیگه ترس مرگ میره، ترس از دل ما میره، دیگه ما از چیزی نمیترسیم. ایشونم معدلش مالا مال از محبت عموی بزرگوار خودش امام حسینه. اجازه خواست، اجازه نداد، اجازه نداد، گریه کرد، سر به زانوی عمو گذاشت، عمو هم گریه کرد، ایشون هم گریه کرد. عبارت داره حتی قشی علیه ما هر دو از حال رفتن. امام بعد از این گریه و این رفتاری که قاسم کرد به او اجازه میدان داد، زرهی به اندازه تنش وجود نداشت. بچه 12-13 ساله زره به اندازه بدنش وجود نداره. با یه تکفیرن اومد میدان. به میدان آمد، میگن که یکی از کفشاش هم پاره بود. یه نقلش این است که همون وسط میدان جنگ خم شد، با نهایت خونسردی این بند رو درستش کرد. بابا 30,000 سرباز در برابره، باکی نیست. کسی که حضرت حسین را دوست می‌دارد از 30,000 سرباز مخالف دشمن نمی‌ترسد. میگن یه مرد جنگی بزرگی در لشکر عمر سعد بود به نام ازرق، پسرش فرستاد به مقابل قاسم. بابا قاسم 12-13 سالشه، اون یه پسر بزرگه، اونو کشت. پسر دوم فرستاد، خیلی اوقاتش تلخ شده، پسر دوم اونم کشت، سوم کشت. مثلا چهارم بار دیگه از شدت غضب خودش آمد به میدان. میگن قاسم یه حیله جنگی زد، گفت مرد شجاع وقت وقتی به مقابله یه نفر میاد همراه خودش کسی رو نمیاره. این پشت سر رو نگاه کرد که ببینه کی اومده دنبالش که الان براش بدنامی به بار آورده. حضرت قاسم تو همین این که روز شو به پشت برگردان شمشیر زد، از رقم رفت. عمر سعد گفت سنگ بارانش کنید. سنگ بارانش کنید. شاید یک کسی از پشت سر آمد. فرق قاسم رو. قاسم به زمین افتاد. کشنده میخواد سر قاسم رو جدا کنه. امام خودش رو مثل باز شکاری به سر برادرزاده رسانید. دست اون قاتل را قطع کرد. او فریاد زد. قبیله خودش رو به کمک خواست. گفتن زیر دست و پای اسبای اهل قبیله او زیر دست و پا رفت. امام وقتی بالای سر قاسم رسید دیدیم پاهاشو داره رو زمین میکشه، آخرین لحظات و عمرشو داره طی میکنه. خیلی حرف سختی زد، فرمود که خیلی بر عمود گرانه که تو او رو به کمک بخواهی بخوانی و برای تو نتواند کاری بکنن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.